بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه یک استاد حسین نسب 2994 جلد یک صفحه 64.
ما معنا رو از مادهش بگیریم، یه معنای مسترش تو مادهشه، یه هیئتش هم یک خصوصیتی را میفهماند که حالا آخون نگفت چه خصوصیتی. ما از آشپاموسه نکردیم نسبت به تحققیه، ترقبیه، بعد تحریک، بعثیه و زجریه. حالا توی مثلا موازه نسبت به تحققیه تو مزاره بگید موضوع الله اون معنای مستقل است با اون نسبته. خب موضوع الله معنای مستقل با نسبته، اون موقع انطباقش بر زمان دیگه لازمه عقلی باشه، نه داخل موضوع الله باشه. این تقریب استدلال. پس در استدلال ما نمیگوییم بر یکی از سه زمان قابلیت انطباق،
بر هر زمان قابلیت انطباق،
بر هر زمانی آره، ولی میتونه بیش از یک زمان هم باشه. میتونه مثلا یه جا هر سه زمان بشه، یه جا دو زمان بشه، یه جا یک زمان بشه.
اشکالی که شما اشکال
اون بود
که
شما
اینه که اشکال اینه که اینجا قرینه داریم،
مثلا تورفارا قرینه داریم، گفتیم بله. جمله اسمیه شما وقتی از زمان میفهمی همیشه یه قرینه است. ولی وقتی قرینه است که سه زمان،
دو زمان
یکی یک زمان، خب این از فرض میره بیرون. بحث ما در اونجایی است که ما جایی رو اصلا میخوایم بحث کنیم که قرینه ای وجود نداشته باشه.
اون این مفیده که یک جمله در تمام زمان‌های مختلف در زمان‌های مختلف استعمال میشه، معنی زمان در موضوعش نیست، با قرینه فهمیده میشه. این حرف آخون ثابت میکنه دیگه، میشه مثل فعل،
میشه با قرینه. حرف آخون
با قرینه
در جایی است که قرینه هم نباشه، کلام مطلق باشه، صرف این کافی نیست. تو قرینه معیر استعمال هم نگفتیم، اون که گفتش که قد زره و امرن قبله و به سلاست ایام، گفتیم اینا قرینه داره. برای اینکه مدعای آخون ثابت بشه باید این ثابت روشن بشه که در جایی که قرینه وجود ندارد و در این حال اسناد به زمانیات باشد، زمان فهمیده می شود. اسناد به غیر زمانیات باشد، قرینه هم نباشد، زمان فهمیده نمی شود. این هم آخون نیاز داره، این از این معیدها در نمیاد، نه از دومی نه از سومی.
این ظاهر آخونه که اینو دارن تمثیل میکنن برای هم بحث خودشون، نمیخوام اون معید مستقل بگم.
حالا اگه معید نگیرید اشکال نمیگه، دو تا معید آخون گفته.
ولی ظاهرن کم
ما حرف نداریم، ولی اگر جمله اسمی رو بخواد معید قرار بدید این اشکال هست. بعدم معید قرار بدید که اشکال نداره که معیده میگه بچه ضعفش اینه. این طور نیست اینه بخواییم با آخون نماسم بگیم اشکال نمیشه. این بچه ضعفش اینه که اونی که به درد مای آخون میخوره فقط این نیست که اگه جای قرینه بود مثلا یه جور دیگه میشه. چون ما بخواهم بگیم اگه قرینه نبود یکی دیگه هم سوال میکرد که میگفت شما از خارج ارسل این تایران عوابیل رو گفتید. ببینید ما برای این گفتیم که ما میگیم اگر اطلاق بود، یعنی قرینه نبود و اسناد به زمانیات هم بود، اینجا زمان فهمیده میشه. اما حالا اگر یکیش نبود، مثلا اطلاق نبود، قرینه وجود داشت، این چی میشه؟ طبق قرینه میشه. حالا قرینهش هر جوری که بود، مثلا فاعل زمانی نیست، غیر زمانی است، منتها قرینه وجود داره. مثلا ارسل علیهم طیرا ابابیل، مثلا ان الله یبعث من فی القبور، فاعل غیر زمانی مجرد تام بده یه خداونده، ولی قرینه داره. خب اینجا طبق قرینه برقرار میشه. تو ارسل این تایران عوامل، چون حکایت عوامل زمان گذشته است، همین قرینه میشه، ولی که اینجا زمان گذشته فهمیده میشه. یبعث من فی القبور، چون بحث قیامت، همین قرینه میشه که زمان آینده فهمیده میشه. پس دو تا شرط داریم، اطلاق و اسناد از زمانیات. اگه اطلاق به هم بخوره قرینه بیا، طبق قرینه فهمیده میشه. اگه اطلاق باشه و در این حال اسناد به غیر زمانیات باشه، اصلا زمان فهمیده نمیشه، میشه همون سنت الهی که در هر سه زمان ساری و جاریست اهمه. اگه اطلاق باشه و اسناد به زمانیات باشه، زمان فهمیده میشه. تو هیئت های مثل زربر که موضوع لش روزه تحققی از زمان گذشته فهمیده میشه، تو تحققی آنده. این هم یه نکته. یه نکته دیگه هم باز تو سوالا بود که دیروز وقت نمون توضیح میدم بگم. در همواره فعل ما اون ضربه نسبت تحققیه را دارد، این از بین نمیره، هر جا استعمال حقیقی باشه این هست. منتها مسئله که این نسبت تحققی وقت لازمه زمان ماضی نسبت زمان تکلم هم هست، یه وقت این نیست. مثلا وقتی شما میگید ضربه زیدون، این موضوع لای ضربه میشه تحقق ضرب از زید، مدا چون زیدی امر زمانداری است، قرین خاصی هم نیست، ما میفهمیم که قبل از زمان تکلم این محقق شده. اما وقتی میگید کان الله و علیما حکیما یا علم الله مثلا علم ذاتی باشه، اینجا هم کان الله علیما حکیما، اینجا هم باز نسبت تحققیه است. مدا چون فاعل الله و الله تغییر درش راه نداره، لذا میگیم قبلا علیم و حکیم بود، الان هم علیم و حکیمه، بعدا هم علیم و حکیمه. یعنی نسبت تحققیه تو معنای حقیقی فعل ماضی همیشه هست، چه اونجایی که زمان گذشته فهمیده میشه، چه اونجایی که فهمیده نمیشه. اون لازمه عقلی نسبت تحققیه، یه وقت ماضویت هست، یه وقت نیست. یا مثلا چی بود اون مثال؟ یجی و زیدون بعد از سنتن و قد ضرب امرن قبله به سلاست ایامن، اونجا ضربه نسبت تحققیه باز هست. مدا توی اون جمله که قرار میگیره میشه تحقق قبل از مجیء بعد از سنته، که نسبت به زمان تکلم ما زمان آینده است، زمان ماضی نیست. پس ما نمیگوییم موضوع لحیت ماضی مثلا بعضی جا تحقق است بعضی تحقق نه، نسبت تحقق همیشه است. توی هیئت فعل مضارع هم نسبت ترقبیه همیشه است. عرض ما اینه، اگر این فاعل زمانی باشه و قرینه نباشه، لازمه اون نسبت تحققیه زمان ماضیه، مثلا زمان تکلمه، لازمه نسبت ترقبیه زمان حال آینده. اگر قرینه باشه طبق قرینه، اگر قرینه نباشه و فاعل هم غیر زمانی باشه، لازمش امر زمانی نیست، بلکه لازمش فرازمان بودنه که در هر سه زمان جاریه. این سوالایی که دیروز پرسیدین و قرار شد توضیح بدین، سوال جدید است بپرسید. بذار ایشون چند دفعه دست رو برن.
ماهید اول که فهمیدم که این یه مفهوم نمیتونه برای این مفهوم زمانی که بره و در دوتا زمان حال آینده رو بگیره اهمیت داشته باشه نسبت به این دوتا، نمیتونه در
ماهید اول
درسته رو در خارج ما زمان نداریم که هم زمان حال آینده رو فهمیدیم.
زمان داریم، زمان غیر ماضی، اما معنای حرفی نداریم. قال موضوع له، ببین ما میتوانیم جامع اسمی ارائه بدیم، جامع اسمی، مفهوم اسمی که هم حال در نظر شامل بشه هم آینده رو، مثلا این زمان غیر ماضی. منتها خب این رو مسلک مشهور نمیشه، چون مسلک مشهور هیئت و معنای حرفی میدونن، معنای حرفی رو موضوع لهش رو خاص میدونن. زمان غیر ماضی میشه معنای اسمی، درسته؟ نمیتونن مشهور اینو بردارن به عنوان موضوع لحیت قرار بدن، که باید موضوع لحیت و معنای حرفی قرار بدن
و ما
و ما توی انشاءات همینطوره، واقع رو اراده میکنم و توی اخبار نمیشه.
چرا نمیشه؟ یعنی اون نسبتی که بین مثلا صدور زرب از زید در زمان آینده هست، این موضوع لحیت چیزه؟
نه، توی اخبار نیست. توی اخبار شما یه عنوان میگی معنونشون میشه، اون معنون، ولی توی انشا همینه. انشا حالا اینو دیروز هم گفتی شکلی میگه، حالا کامل توضیح دادم ولی خب درست نیست، برسیم بحثش یا واسه اون نسیم. اینو بنویس که رسیدیم انشا تو طلب و اراده، فرق خبر و انشا که آخون میگه. انشا ایجاد المعنا به لفظ فی نفس الامر، در نتیجه اون هم موضوع له انشا همون حقیقت جزئیت، همون نسبت بین طالب و مطلوب و مطلوب و منه که در خارج محقق میشه، که جزئی هم هست. ولی توی اخبار اینطوری نیست، خبرها حکایت هم ازام موضوع لهاشون میشه یه سری عناوین، منتها توی اون ماده ها میشه معنای اسمی، توی هیئت ها میشه معنای حرفی. بعد این عنوان البته دریچه ایست که ازش خارج دیده میشه، شما از خارج حکایت میکنید، ولی بالاخره موضوع له نمیتواند خود خارج بشود. معنا توی اخبار خارج نیست، معنای مفهوم ذهنیه که از خارج حکایت میکنه، به خلاف انشا. انشا توش حکایتگر نیست، همون حقیقت نسبتیه که محقق
خبر از جزئی خارج میگیره.
بله، منتها به واسطه مفاهیم کلی همیشه، یعنی شما همیشه یه مفاهیم کلی رو واسطه میکنی، با اون مفاهیم کلی منتقل میشی. لذا توی منطق هم اونجا که تقسیم میکنن مفهوم رو به جزئی و کلی، گفتن مفهوم به ما و مفهوم همیشه چیه؟
کلی.
یعنی شما از دریچه یه مفاهیمی که همشون کلی هستن حکایت میکنی از محکی که اون میتونه جزئی باشه، اشکال نداره. ولی به هر حال این به واسطه این داره، ببینیم موضوع له اون نیست، خب ولی تو انشا نه، انشا همینه که شما میگید، انشا ایجاده و اونی که ایجاد میشه همون حقیقت است و این مفاهیم اصلا موضوع الله نیست. مثلا حرف شما تو انشا درسته، متو حرف آخون تو انشاات نبود، الان این معیده توی اخبار بود. حالا اینو یادداشت کن، یه جا که رسیدیم به بحث آخون توی معنای خبر و انشا اونجا توضیح بیشتر میده. خب سوال شما حل شد یا موند؟
درست میگم. از قبل اصلا خود اصل بحث نگفتن که خاطر اینکه این معنی اسمی هست رو نمیتونه مردود فیل باشه، یعنی
نه لذا ما با آخون نمیتونه اینو بگه، چون آخون میگه اسما و حروف هر دوشون موضوعشون یکیه و از آن و همین مانه وچه ظرف گفتیم، گفتیم معید اول حرف خوبی است، متا طبق مبنای طرف مقابله، طبق مبنای مشهوره که میگن موضوع له هیئت نمیتونه معنای اسمی بشه. خب لذا نمیتونن زمان غیر ماضی رو موضوع له هیئت قرار بدن، از اون برم معنای حرفی که هم حال رو بگیره هم آینده رو نداره. اما رو مسلک خود آخون این دیگه دلیل نمیشه. چرا؟ چون آخون که میگه هیئت موضوع له عامه دیگه، میگه بعد عامه پس میتونه همون زمان غیر ماضی رو مبنای آخون به عنوان موضوع لهیئت گفته بشه و لذا جامع درست میشه. به همین خاطر گفتیم یک دوتا وجه اضافه کنم، اما تو بیشتر دوتاشو فکر کنم گفتیم، یکیش همین بود. به همین خاطر اون مسلک آخون این دیگه دلیل نمیشه و لذا اینکه آخون تعبیر کرده به یعیدو شاید وجهش این بوده باشه که این حرف رو مسلک خودش نیست درست در نمیاد. دقت کردین چطور شد؟ جدلی است. پس ما که گفتیم مضارع حال و استوار نداره، منظور اون حقیقت زمان نبود، یعنی یک عنوان عام نداره. البته میدونیم عنوان عام اسمی داره که زمان غیر ماضی باشه، منتها رو مسلک مشهور عنوان اسمی نمیتونه موضوع له هیئت باشه. درسته؟
این خصوصیت رو خود آخوند نظرش نمیسته تعمیمی؟
آخوند فقط تو عبارت کفای خصوصیت گفته، خصوصیت نگفته نسبت چی؟ معشی نکنم یه جور معنا کردن. حتما شرحانم دیده باشید، دیدید تفسیرهای مختلف شده. مرحوم آشمند حسین خصوصیت رو در فعل ماضی به نسبت تحققیه، در فعل مضارع به نسبت ترقبیه، در فعل امر به نسبت طلبیه یا بعثیه و در فعل نهی به نسبت زجریه معنا کرده که به نظر اون حرف درسته. حالا آخون نگفته، فقط خصوصیتی که
نسبت ها را مدلول التزامی میشن، درسته؟
نه، نسبت ها موضوع الله میشن، بعد لازمه این نسبت ها در صورتی که فاعل زمانی باشه و قرینه در کلام نباشه زمان ماضی میشه در تحققیه، زمان حال و استقبال میشه در تحققیه. شد؟ پس اون زمانه لازمه است، مدلول التزامیه که عقل میره. اونی که موضوع لهه این نسبت است که موضوع لهه
زمان نیست،
نسبت توی زمان نیست، نسبت توی زمان نیست. بله
نسبت معنی اسمیه؟
نه دیگه، نسبت معنی حرفیه.
معنی حرفی
میدونه؟ نه، معنی حرفی اسمی رو مترادف میدونه. یعنی آخون مشکل نداره با اینکه کسی بگه هیئت یعنی نسبت تحققیه، مثلا نسبت تحققی رو بخواد معنا کنه اسمی معنا میکنه، یعنی اسمی حرفی رو یه جور معنا میکنه. اما مشهور چون موضوع له رو چی میدونن؟ بگید. حرف رو از اسم متفاوت میدونن، اونها الا و لابد باید به نسبت معنا کنن. متوجه چی میگم؟ لذا مثلا هیئت امر رو آخون معنا میکنه طلب، یه جای دیگه تو همین کفایه میگه نسبت طلبیه. اینا از نظر آخون فرقی نمیکنه چون دارن مترادف میگه، ولی برای مشهور این مهمه. مشهور نمیتونن هیئت امر رو به طلب معنا کنن، حتما میگن نسبت طلب. اینجا همینطوره، آخون با نسبت تحققی مشکل نداره، کما اینکه کسی میگه تحقق با اونم مشکل نداره، ولی مشهور نمیتونن دیگه به تحقق معنا کنن، باید بگن نسبت تحققیه، نسبت تحقق.
حالتا
لغیره
بودن
و اینا شد چی کار میکنم؟ لغیره رو شرط در مقام استعمال میگیره دیگه، آخون این کار میکنم. اما بحث الان هم تکرار همینه، یه صلوات بفرستی. مرحوم آخون بسم الله الرحمن گفت حروف حیات اینا همه وضع عام، بگید موضوع له عام، که اینا از نظر وضع و موضوع له با اسما هیچ فرقی نداره، اما اینکه حروف رو ما فقط باید در حالت بگید همین که الان ایشون میگفت فی غیره یا غیر مستقل به کار ببریم و اسما رو در حالت فی نفسه و مستقل به کار ببریم، گفت این بر میگرده به چی؟
شرط
واضح. این شرط واضح مربوط به مقام وضع نیست، مربوط به مقام موضوع له نیست، مربوط به مقام مستعمل فی نیست، بلکه مربوط به ظرف استعماله. از نظر آخوند شرطیست، یا بگو به قول آغازی ها قیدیست که واضح قرار داده، یا به قول نانی شرطیست که واضح قرار داده برای کجا؟ استعمال. به همین خاطر موضوع له حرف و اسم میشن یکی، میشن متقابل. قید الوضع تعبیر آغازی هاست، ولی آغازی هم که تعبیر قید، ما سر کسی اینو نگفتیم، ما شرط رو گفتیم که تعبیر نانی بود، ولی آغازی هم که قید الوضع میگه، میگه این قید الوضع به لحاظ مقام استعماله، نه اینکه در مقام وضع و موضوع له یا مستعمل فی تزییق ایجاد کنه. تو این ستایش تزییق اتفاق نمیفته.
تو وضع تزییق ایجاد میکنه، ولی تو موضوع له تزییق ایجاد
نه میکنه. نه تو وضع نمیتونه ایجاد کنه. میشه وضع خاص موضوع له عام. آخوند که اینو نمیگه، آخوند میگه وضع عام موضوع له عام مستعمل فی عام اندل استعمال خاص، مگه نمیگه؟
چرا ولی وضع
پس نمیتونه تزریق در وضع باشه.
وضع میخواد دو تا معنی مختلف، این وضع عام یعنی اون معنایی که در وضع تصور کردیم.
خب
اون عامه.
خب پس چی خاصه؟
یعنی ما گفتیم آقا این معنا من عام تصور کردم، اینا تصور کردم اونجا بین یه مسادیق خاصی از اون، یعنی با یه شرط خاصی
شرط داخل موضوع له یا
خارج موضوع له نیست.
خب حالا شرط برای کجاست؟
قید خود حکمه، نه تعبیر حکم.
میدونم حکم، حکم خب چهار مرتبه داره اینجا، در کدوم مرتبهش حکم مشروط یا مقید به این بیده؟
خود وضعش.
نه، در ظرف استعمالش، یعنی میگه وقتی که خواستی، عبارت خود آخوند هم همینه، اونجا هم داشت لیستعمله، اینجوری تعبیر میکرد، میگفت شرط کرده لیستعمله و ارید من معناه حالتن لغیره، یعنی این شرط مال ظرف استعماله.
در وضع شرط کرده که
اینگونه
استعمال
احسن. پس تو وضع تزریق نیست، یعنی داخل وضع و موضوع لغت تا مستعمل فی هم نیست. ببین مثال ساده بزنیم، وقتی که مثلا شما داشتی وضع میکردی اسم ریحانه را برای دخترت، همون موقع شرط کردی که هر وقت خواستی رو صدا کنید بگید ریحانه خانم. این شرط رو شما کی انجام دادی؟ بگید اندل وز. ولی این تزییقی در وز و در موضوع لعوت تا در مستعمل و فی ایجاب نکرد، تزییق رو در استعمال ایجاد کرد.
مثلا یک از اسمش رو تو خونه یه چیز رو داشتم، بیونه خونه یه چیز، الان این وقتی توی خونه هست، توی خونه هستم مثلا اسمش فرض کنیم مثلا علی محمد نیست، مثلا این تو خونه اسمش مثلا محمد نیست، نه اینکه اسمش محمده ولی نه
اون تعدد وضعه، اون تعدد وضعه بحث، نه بحث آخون تعدد وضع نیست، آخون نمیگه حروف دو تا وضع دارن، آخون میگه حروف یک وضع دارن. الان عبارتش هم حالا خوب شما تکرار شد،
یه دونه من داریم مثلا، یه دونه الابتدا داریم،
من و الابتدا موضوع الله و وضع همش یکیه، فرقشون در اینه که یه وقت واضح میگوید لیستعمله، دهین الوضع میگه من من رو گذاشتم برای معنای ابتداییت لیستعمله حالتن لغیره، الابتدا رو گذاشتم برای ابتداییت لیستعمله به ما هو فی نفسه. پس شرطی که میگه به تعبیر نوینی، قیدی که میگه به تعبیر آغازیان، لحاظی که میگه یا فنایی که میگه تعبیر اصفهانی، همش مربوط به کجاست؟ بگید استعماله. حرف آخوند اینه، آخوند نمیخواد بگه واضح در مورد من دو وضع دارد، یا در مورد مثلا الابتدا دو وضع دارد، یا اومده گفته من برای معنای ابتدا دو وضع کردم. نه، اگر این بود که مترادف نمیشدن، آخوند ترادف رو قبول داره، تعبیرش هم همین. حالا میذاره عبارت الان بخونیم، باز اینم معید حرفی که عرض کردم، این پاراگراف بخونیم. ثم لا بعث، اشکال نه، این نکته هم میگم تو این قسمتی که الان میخوایم بخونیم فقط یه مطلب جدید داره که بحث کلی عقلی است، که قبلا صحبتی از کلی عقلی نکرده بود که اون رسیم توضیح میدیم. ولی خب خوب شد، تکرارش هم خوب بود. ثم لا بعث، به این که ما بچرخانیم افسار سخن را به بیان مابه یمتاز الحرف، اما ادا، یعنی اما عدل حرف که کیه؟ اسم و فعل. اون چیزی که با او جدا می شود حرف از اسم و فعل، مما، اینا بعضی به ما داره، مما ظاهرا بهتر باشه، که بیان که میشه ما به یمتاز الحرف، ما به یمتاز رو بیان بکنیم به چه مقدار؟ به اون مقداری که مناسبت با مقام دارد. لعجله، لعجله علت کیه؟ لا بعثه، لا بعثه به صرف عنان کلام به این بحث. چرا لا بعثه؟ لعجل الاتراد فی الاستتراد فی تمام الاقسام، یعنی تمام اقسام کی؟ کلمه. چون این چیزی که میخواییم بگیم شیوع دارد، ما میخواییم بگیم واضح هین الوز شرط کرده است که حرف را، دقت رو چی بگم، استعمال کنید حالتن لغیره، اسم را استعمال کنید مستقلن تو وضع و موضوع داده چفرد. این یه بحث عام نیست، اعتراض دارد، شروع دارد در استدراکی در تماس بکنه. فعلا همانا شنچوین است، اگرچه مشهور شده بین اعلام که حرف اونیست که دل اعلام معنن فی غیره، فی غیره نقشه چی میشه؟ صفت معنن میشه، یعنی اعلام معنن که کائنن فی غیره، چی میگفتن؟ ظرف مستقر فکر کنم میگفتن، حالا من خیلی یادم نیست، ولی فکر کنم مستقر میگفتن، یعنی این فی غیره متعلق میشه به یه کائنونی، بعد کل این کائنون فی غیره صفت میشه برای معنا. میگفتن که حرف اونیست که دارد میکند بر معنایی که کائنن فی غیره، و قد بیناه فی الفوائد حاشیه رسائل به ما لا مزید علی الا انکه عرفت فی ما تقدم، اون بیان معنای حرفی که خوندیم، که فرقی وجود ندارد بین، ببین این جملات برای اون بحثایی که کردیم از اینجاشو خوب دقت کنیم، فرقی وجود ندارد بین کی؟ حرف و اسم به حسب معنا. پس توی معنا با هم هیچ فرقی ندارن، اینطور نیست که معنای حرفی مثلا مزیق باشد، معنای اسمی چی باشد؟ موسع باشد، یا مثلا مزیق به یک ضیق اخرایی باشد، نه، فرقی بین حرف و اسم به لحاظ معنا نیست. فرقشون پس چیه؟ مالم یلحظ، تا زمانی که لحاظ نکند، حالا این لحاظ رو میخواید بگید شرط نکند که آنانی معنا کرد، قید نکند که آغازی ها معنا کرد، یا همون خود لحاظ و فنا رو بگید که اصفهانی گفت، که میگم اون لحاظ بهتر، هرچی میخواید بگید، ولی این هرچی که هست خود آخون بعد معناش میکنه که منظورم از این لحاظ چیست. تا زمانی که لحاظ نشده باشد در اون معنا که استقلال بالمفهومیه دارد، که اگه داشته باشه میشه چی؟ اسم. یا استقلال بالمفهومیه ندارد، که اگه باشه میشه حرف. خب حالا یعنی چی لحاظ بکند استقلال در مفهومیت را، شرط بکند استقلال را، یا شرط بکند عدم استقلال را؟ توضیح میده، میگه انما الفرق بین حرف و اسم این است که انهو، یعنی که حرف وضع شده به این شرط که چی؟ استعمال شود و اراده شود از حرف معنای اون حرف حالتا لغیره، یا معنای اون حرف به ما هو فعل غیر. پس ببینید تفاوت فقط مال ظرف کجاست؟ استعمال. قید میخواید بگید من مشکلی نمیبینم، آغازی هم گفته، قید هم میخواید بگید بگید، ولی حواستون باشه این اون قیدی نیست که تغییر و تزریقش تو خود وضع یا موضوع اتفاق بیفته، که اگه این تفسیر بکنید اون دیگه حرف آخون نیست. آخون تغییر و تزریق رو تو ظرف چی قبول داره؟ استعمال. ببین میگه لیستعمل و وضع غیره، یعنی غیر کی؟ حرف، لیستعمل و اورید من معنای کی؟ غیر حرف، یعنی اسم به ما هو هو. باز تاکید میکنه اصلا این خوب شد، این حرف شما امروز دقیقا با هم اینجا منطبقه، و علیه، یعنی بنابراین فرقی که بین اسم و حرف گفتیم، هر یک از استقلال بالمفهومیه که این در کجاست؟ اسم. و عدم استقلال بالمفهومیه که این کجاست؟ حرف. هر یک از این استقلال و عدم استقلال در مفهومیت انما توبره در جانب چی؟ استعمال، در استعمال، نه در مستعمل فی. ولی تو مستعمل فی نباشه به تبع در موضوع الله و وضع هم بگید نخواهد بود دیگه. انما توبره فی جانب الاستعمال، در جانب مستعمل فی نیست. لیکونه، یعنی حتی یکونه بینهما تفاوتون به حسب المعنا. اگر این تزریق تزریق در مستعمل فیه بود، این در معنا حرف و اسم با هم چی می شدند؟ بگید متفاوت می شدند. آخوند میگه نه این نیست، در معنا با هم هیچ فرق ندارد، این فرق صرفا اعتبار شده در جانب استعمال، ولی در مستعمل فیه هیچ فرقی با هم ندارند تا بعد تفاوت اونها به حسب معنا باشه. پس لفظ، خب وقتی اینجوری شد، پس موضوع الوزن، موضوع له و مستعمل فیه من و الابتدا میشه یک. درسته آقا جان؟ میشه یک، فرق نمی کنه. وزنشون یکیه، موضوع لهشون یکیه، مستعمل فیهشون یکیه، فقط یه فرقی که دارن مال کدوم ظرفه؟ بنابراین اینا مترادف میشن. بنابراین اگه یه وقت من تو معنای استقلالی استفاده شد، یا الابتدا تو معنای بگید غیر استقلالی به کار رفت، مجازی پدید نمیاد، چون از موضوع له خارج بگید نشده. فقط اتفاقی که میفته اون شرط واضع در ظرف استعمال رعایت نشده، یعنی استعمال در معنای موضوع له، چون موضوع لهشون یکیه، ولی کیفیت استعمال برخلاف اون شرطی بوده که واضح قرار داده، چون واضح شرط کرده بود، قید کرده بود، لحاظ کرده بود که شما هر وقت خواستی این حرف را استعمال کنی در کجا استعمال کنی؟ بگید غیر مستقل استفاده کنی.
غلط میشه
نمیشه؟
غلط میشه
نه دیگه، غلط هم نمیشه از راه خوب، مترادفن. شما مترادف ها را جمع نمیتونی بذاری؟ فقط عصیان واضح میشه. یعنی من ببین، مثلا شما میگی اسم بچه گذاشتم علی، ولی همون موقع هم شرط میکنم که هر وقت اسم علی رو خواستید بگید حتما با احترام بگید، بگید علی آقا. آقا داخل اسمش نیست، آقا رو شرط میکنی که اندل استعمال با آقا بگم. لذا اگه کسی آقا رو نگفت گفت علی، مجاز اتفاق نمیفته، چون آقا داخل موضوع له نبود که اگر به هم بزنه مجاز بشه. حتی استعمال همچنان حقیقیه، چون تو همون موضوع لهه، شرط استعمال رعایت نشده. ببین عبارتو، لفظ ابتدا که گفتیم شرط که درش چی رو؟ استقلالیتو. اگه استعمال بشه در معنای عالی، و لفظ من که گفتیم درش چی شرط کرده؟ عدم استقلال. اگه استعمال بشه تو معنای استقلالی، لما کانه مجازا، لما کانه استعمالا در غیر ما وزله، نه همون حقیقیه، چون یه موضوع الله مترادفه. فقط و این کانه این استعمال به غیر اون استعمالی بوده که وضع کرده شارع برای او، شارع وضع کرده بود که در کجا استعمال بشه؟ ابتدا. بگید استقلالی. خب شما استقلال استفاده کردید، پس معنای شما غیر موضوع له نیست، استعمال شما در غیر موضوع له. یعنی واضح شرط کرده بود که استعمال در استقلالیت باشه، شما استعمال کردید در عالی. نتیجه‌اش این میشه که استعمالش حقیقیه، استعمالش غلط نیست، عصیان واضح، چون صحت و غلط که اون ظرف استعمال تعیین نمیشه. اصلا پس چی بخواه بگید؟ واضح گفته بود هر وقت اسم بچه منو خواستید صدا کنید بگید علی آقا، بگویم از لجش نمیگیم، بگیم علی خالی. الان ما چه کار کردیم؟ غیر موضوع الله استفاده کردیم؟
معنیات واضح که اینجوری نمیگه که هر وقت خواستید اینجوری بگویید،
نه
دیگه الان نمیشه من اسم بچه‌ها بذارم علی بعد بگم دوست دارم یا من از شما میخوام همیشه اسم بچه‌ها با احترام ببرم نمیشه رو بگم
مانند
تطبیق نمیشه چه اشکال داره
خب بحث اینه که
مثلا واضح باشد اینطور خواسته باشد که این مگه جاهای دیگه ما واضح معین واسه اون نوشته امضا کرده دستت که مثلا برای چی واسه کنیم که اینجا نمیشه بحث تبادله اون چیزی که شما میبینید اینه که حرف و اس رو جای هم نمیتونید استعمال کنید این بود حرف دیگه اینو میخواهید توجیه کنید توجیه آخوند میگه که درسته نمیتونیم جای هم استعمال کنیم ولی دلیل نمیشه موضوع نهان ها متفاوت باشن وضعشان یکی باشن موضوع چون تمام تلاش آخوند چی هستن برای چی داریم بحث کنیم برای اینکه بدن بتونه به اطلاق بگید افرادی حیات توسط کنه اگر آخوند یه ذره بپذیره که موضوع نهان ها بگید فرق کرد و اون تزریق و جزئیات اومد تو موضوع لد تمامه دیگه قابلیت انتفاع بر افراد متعدد از دست میده موضوع لد جزئی میشه و دیگه قابلیت اطلاق افرادی بگید نخواهد داشت
شما عبارت میگه استعمال
فی غیر موزله نیست
ولی استعمال
به غیر موزله هست فی غیر موزله نیست یعنی موضوع لد رعایت شده پس مجاز نیست اما به کیفیتی است که اون کیفیت استعمال خلاف اون چیزی بود که واضح قرار داده واضح چه کیفیت استعمالی از شما خواسته بود؟ استقلالی و شما این کیفیت راحت نکردید من وقتی اسم بچه رو گذاشتم علی و گفتم اسمش رو خواستید ببرید بگید علی آقا شما اگر علی رو گفتی و آقا رو نگفتی در غیر موزله استعمال نکردی خب؟ حقیقی هم از مجاز هم نیست ولی اینکن به کیفیتی استعمال کردی که من اون کیفیت رو از شما نمیخواستم و اون اشکالات
صحیح
هست به اسم صحت و غلط در ظرف استعمال تعیین نمیشه صحت و غلط به استحصال طبعه و به همین خاطر بود که اشکال کردیم با خون گفتیم اگه فرمایش شما درست بود نباید این استعمال بگید غلط نباید این استعمال غلط میشد به خاطر اینکه شما تفاوت این دوتا رو فقط در ظرف استعمال قرار دادید فوقش عصیان واضح بود نافرمانی واضح بود اون چرا که واضح از من در ظرف استعمال خواسته بود رعایت نکرده بودم در حالی که اونی که بل وجدان اتفاق میفته اینه که استعمال غلط
غلط نیست که
طبق مسلک آخوند نباید غلط بشه چون در ظرف استعمال صحت و غلط تعیین نمیشن و آخوند فرق اینها رو فقط در کیفیت استعمال قرار داد درسته؟ حال اون که وقتی به وجدانمون مراجعه میکنیم میبینیم اگر ما به جای مثلا چه میدونم سرت و فل و سرت و منال قم الا مثلا کربلا بگم سیر من ابتدا کربلا انتها میگن دیوانه معنا منتقل نمیشه اینه مطلب پس طبق مسلک آخوند دقت کردین شیخ خلاص ای از سایر بشون طبق مسلک آخوند نباید استعمال غلط بشه چرا؟ چون شما فقط اون شرطی رو که مال ظرف استعمال واضح کرده بود راحت نکردید اونا مال استعمال بود در حالی که اونی که به وجدان ما میابیم یه که معنا غلط میشه لذا این حرف آخوند رو بر نمیتابیم و میگیم تفاوت اینها نباید صرفا مربوط به چی باشه؟ بگید استعمال باشه باید عمیق‌تر از این باشه
مجاز ممکنه طبق نظر مشهور؟
بله مجاز ممکنه
مجازن به جای
مثلا خب ممکنه غیر از واقع
نه اگه یه استحسان داشت مثلا
بله بله اگه استحسان تب داشت میشد مجاز نداشته باشه میشه غلط چون تو موضوع له داری خارج میشی اما رو مسلک آخوند چون از موضوع له خارج نشدی همش حقیقته فقط کیفیت استعمال که ایراد داره خب برگردیم خب بعد یه نکته اینجا اضافه میکنه که این جمله رو قبلا نداشت این جدیده قبل تا اینجاش کنم جدید نبود این تیکه جدیده و اون کلی عقلیه ببینید کلی عقلی رو قبلا نگفتو در آنها دیگه شما کلی عقلی خودش مشترک لفظی خودش چند تا وعز داره یه کلی عقلی اونه که تو کتابای منطق تو المنطق خوندید بودی کلی طبیعی و منطقی و عقلی یادتونه کلی طبیعی چی بود؟ نه خب مفهوم کلی بود.
کلی
طبیعی چی بود؟
وجود خارج نداره و وجودش چیزی جز وجود افرادش نیست.
تقریبا
در افرادش محقق میشه.
البته چی گفتی اولش؟ چی گفتی؟
وجود غیر از
وجود خارج، وجود خارجش هم وجود افراد.
آه وجود در ذهن، این درسته. وجود وجود نداره، نه وجود داره، منتها وجودی مستقل از افراد نداره، در ذهن افراد میشه که موصوف میشه. بعد یه وصف کلی یا پشتش میاد، اونو میگن کلی منطقی. بعد اون موصوف به وصف کلیت رو میگن کلی عقلی. یادتون رفته برگردین یه بار المنطق روز اول. خنده نداره، برو نگاه کن. حالا نخوندی الان برو بخون. کارش کنیم خب، باید یه جا بخونی دیگه. این اون چیزیست که خلاصه حالا تو منطق میگن این شو. حالا اونو ما اینجا نمیخوایم بگیم، هم حرفی بود که اون کلی عقلی که آخوند اینجا میگه اون معنایی که تو منطق خواندید نیست. کلی عقلی یه من... حالا علل اقوا بعضی هم خواستم با همون معنا کنن، حالا نمیگم تو معشین قائل هم داره، ولی ظاهرا هم تو داشمانسا دیگه هم گفتن این نیست. اینجا کلی عقلی یعنی همین معنایی که تو منطق خوندید، همون موصوف به وصف کلیت مجموعش که تو منطق موصول بودن کلی طبیعی، وصف کلیه رو میگفتم کلی منطقی، مجموعه دو تا رو هم میگفتم کلی عقلی. این یه اصطلاح در کلیه، مثلا الانسان و کلیه، الانسان رو بودن کلی طبیعی، کلیه رو میگفتم کلی عقلی، بعد انسان متصف به وصف کلیت رو میگفتم کلی عقلی. این معنا در کفایه ظاهرن یا علل اقوا منظور نیست. کلی عقلی یه معنای دیگه هم داره، یعنی کلی در ظرف عقل، در ظرف ذهن منظور اینه، یعنی مفهومی که باید در ظرف عقل و در ظرف ذهن موجود بشود اینه. و ظاهرا منظور آخوندم این باشه. این راجع به تعریفش، این روشن شد تا اینجا؟ پس یکی از معانی کلی عقلی که اینجا احتمالا منظور باشه یعنی کلی در ظرف عقل، کلی در ظرف ذهن. کلی هم باز نه اون کلی که تو منطق خوندی، مطلق مفهوم. بله نه دیگه، منطقی الان توضیح دادم، یعنی کلی طبیعی متصف به وصف کلیت، این میشد کلی عقلی که در منطق خوندی.
نه کلی منطقی،
کلی منطقی وصف کلیونه، خود کلیون رو میگن کلی منطقی. کلی طبیعی متصف به وصف کلیون رو بودن کلی عقلی. اما این کلی عقلی که آخوند میگه احتمالاً به معنای کلی فی ظرف العقل، فی ظرف ذهن، این منظور میشه.
کلی چیه که تو ظرف ذهن؟
مفهومی که تو ظرف
ذهن، همیشه مفاهیم کلی ذهن،
همه مفاهیم به ما هو هو کلی هم به ما هو هو ها، لذا از این جهت بهشون کلی عقلی هم میگن، کلی در ظرف ذهن هم میگن.
کلی یعنی غیر عقلی هم فرض؟
نه همه مفاهیم در ظرف ذهن هست. کلیه غیر عقل، کلیه طبیعی و منطقی هم داریم، ولی مفهومی که در ظرف ذهن نباشه داریم، مفهومی که شون ذهن. حالا برگردیم به استدلال آخر. بله هر سو رو در بر میگه. کل مفاهیمی که در ظرف کجا؟ عقلن، در ظرف ذهنن. اینو
مفهومی جزئی هم یعنی در
بله اون هم در ظرف ذهن. آره دقیقا همین داره، مفهومی که در ظرف ذهنه ولو از نظر اون تقسیم منطقی چی باشه؟ جزئی. چون هر مفهومی به ما هو هو کلیه، از این جهت بهش گفتن کلیه عقلی. یکی از مشکلاتی که این فیلسوفا درست کردن که ای کاش از اول نمی‌کردن همین اشتراکات لفظیه. هی هر فیلسوفی واسه خودش توی یک بحث یه اصطلاح گذاشته، بعد اینا همینطوری پشت سر هم تو طول هزار و حالا ما 1200 سال، چون ما قبل از کندی که فلسفه اسلامی نداشتیم، از کندی شروع شده، از زمان کندی اواخر امام حسن عسکری که فلسفه اسلامی شروع شده این آغاز شده، تا حالا بعد یه هزار شما تو یه اصطلاح کلی مشترک لفظی داریم. یعنی همیشه باید حواست باشه که این به کدام یک از این معانیست. ما هر کدوم واسه خودش یه وجه تسمیه داره، یه حساب کتابی داره و اینا با هم قاطی داشته. اینجا که میگن کلی عقلی اون جزئی رو میگیره، چون میگن هر مفهومی به ما هو هو کلیه در ظرف ذهن هم هست، به این اعتبارش میگن کلی عقلی. و ظاهرا منظور آخوندم همین اصطلاح باشه. خب هازل کتاب، هازل کتاب، خود هازل کتاب به ما هو هو کلیه، اون محکی خارجیشه که جزئیه، دقت کردیم. خب برگردیم به بحثمون. حالا حرف آخوند اینه، اونی که ما میفهمیم و شمای مشهور میفهمیم و تقریبا همه میفهمن اینه که یه فرقی بین حرف و اسم وجود داره که اینها را نمیتوان به جای هم بگی استعمال کرد. این چیزی که همه میفهمیم. و اون اینه که حرف در جاهایی به کار میره که ربطیست، به قول آشمه فانیست، فی غیره هست. اسم در جایی به کار میره که استقلالیست. درسته؟ منتها من نمیدونم شمای مشهور چرا به حرف که میرسید، به هیئت که میرسید، اون حیثیت فی غیره رو میکشونید میبرید توی موضوع الله. درسته؟ به اسم که میرسید اون حیثیت فی نفسه و استقلالی بودن رو نمیبرید تو موضوع الله، میذارید فقط مال ظرف استعمال. و اگر اون رو ببرید تو موضوع الله نید چه اتفاقی میفته؟ موضوع الله تمام کلمات میشه ذهنی، چون لحاظ استقلالیت و لحاظ ربطیت یه امر ذهنیه. وقتی مقید شد به قید ذهنی همه میشن ذهنی، وقتی ذهنی بود قابل امتثال در ظرف خارج نخواهد بود، در حالی که امتثال تمام عوامل و نواهی در کجا انجام میشه؟ خارج. اینو اون موقع جوابش دادیم چی بود؟
انتباق و
آها، ما درسته مفهوم مقید به قید ذهنی این منطبق نمیشود بر امر خارجی، درسته، اما حکایت که میتونه بکنه از امر خارجی. و ایال آخون اونی که ما تو امتثال نیاز داریم چیه؟
حکایت
است نه انتباق. اینو عاشق جواد تبریزی داره، خیلی ها دارن، عاشقم دوستایی دارید، اصلا یه اشکال رایج است. اینو اونجا هم گفتیم. علا ایال آخون میگه ما قبول داریم، شما هم قبول دارید، استعمال اینا جای هم نمیشه، اسم استقلالیان استعمال میشه، حرف ربطیان. اما اگه قرار باشه لحاظ استقلالیت و لحاظ ربطیت بیاد توی موضوع الله، باید تو جفتشون بیاد، و اگه تو جفتشون بیاد همشون میشن کلی عقلی، یعنی همشون میشن مفاهیمی که مقیدن به ظرف ذهن، به ظرف خرد، به ظرف ذهن. و اگه اتفاق میفته یه امتثال این هم ممکن نیست. اما شما چی کار میکنید؟ توی حروف این لحاظ رو میبرید توی موضوع الله، توی اسما نمیارید تو موضوع الله. چرا این کار رو میکنید؟ جفتشو نیارید، جفتشو بذارید تو ظرف استعمال بماند. این حرف آخون که قبلا جواب داد. قبلا
گفته بود شما در جدید صفحه 30 حتی دوم همونجا هم توضیحات شما فرمودید.
راست میگه، اونجا هم داره، تو ذهنم نبود، کاری کلا خوبه یک جا داره یه جایزه نشون بده. همون راست میگه، خط دوم کلی عقل گفته بود. من نمیم چون دفترم داشتم کلی عقل رو قبلا نگفته بود، گفته بود خودکار من درستش کنه. چون
قبلا گفته
چی؟
قبلا گفته بود کلی عقل.
اینجا تو دفترم نوشتم کلی عقل رو قبلا نگفته بود، توی خود نوشتم نه. صاحب استاد خط دوم گفته بود. در چی؟ جایزه خودمون؟ چه جایزه ما؟ نه ولی خوب بود، اصلاح شد. متشکر آقای، اصلاح شد مطلب. برگردیم اینو بخونیم. اگه من میدونستم گفتم اینقدر توضیح نمیدادم دوباره. فل معنا فیک، اونجا هم گفتم بس کلی عقلی منطقی و کلی عقلی اینجا فرق داره و اینجا منظور اون نیست. نه فرق داره، نفته داره. خب پس و چه بعضی بلد نمودن؟ گفته بودم چه بودم؟ فعل معنا فعل معنا، اون شیخ نیست، اون خوب توجیه میکنه اونجا میشه.
شمالی نوارتون با دقیقه شما آدرس به تست نوار تبریزی خودتون
قبول کردیم باش. فل معنا فی کلیهما، معنا در کی؟ در هر یک از اسم و حرف. ببین دقت کنید، آخون به هیچ وجه زیر بار تفاوت معنای حرف و اسم نمیره. معنا در هر یک از اسم و حرف خودش یک کلی طبیعی است که یستقو علی کثیر، این فرق میکنه. و اگه بخواد مقید بشه به لحاظ استقلالی که در کجاست؟ اسما. یا به لحاظ عالی که در کجاست؟ حروف و حیات، میشه کلی عقلی. که عرض کردم منظور از کلی عقلی همون کلیه در ظرف عقله، در ظرف ذهنه، ولو این تون تقسیم کلی و جزئی جزئی باشه ها، به ما هو هو کلیه. و اینم که بعضی گفتن آخوند اشتباه گفته، اینا اینا بیخود میگن. خب این مشترک لفظیه، معانی مختلف داره. حالا یه معنا اونی که شما تو منطق خوندید، یه معنای دیگه‌اش اینه، معانی دیگه هم داره. این که حالا کسی تو مشترک لفظی یه معنا استفاده میکنه که میشه غلط که، ولی برای کلی عقلو به اون معنایی که ما تو منطق درس میدیم و میخونیم به اون معنا نگفته. یعنی مفهوم مقید در ظرف عقل، نه مجموعه عارض و معروض. اینا منتدرا اینا اشتباه معنا کردن، اشتباه نکنید. و مقیدن به لحاظ اصطلاحی کلی عقلی میشه، این مفهوم در ظرف ذهن میشه. و این کانه به ملاحظه این که ان لحاظه، یعنی لحاظه کی؟ این معنا، لحاظه این معنا وجوده ذهنن کان، ذهنن کان جزئیان ذهنی، یا به اعتبار اینکه این لحاظ، وجود لحاظ در ذهن جزئی ذهنی میشه. فان الشی ما لم يتشخص لم يوجد، و این کان این تشخصش در ظرف وجود ذهنی باشه. همین وجود جزئی ذهنی کلی عقلی هم هستا، چون کلی اونجا یعنی به ما هو هو، خب که هم کلی رو شامل میشه هم جزئی رو.
جزئی ذهنی
آخه چطور؟ جزئی یعنی چون هر موجودی تشخص و جزئیات داره، در ذهن باشه جزئی ذهنی است، در خارج باشه جزئی خارجی است. دقت کردین؟ وجود مساوی با تشخص و جزئیات، حالا چه ذهنی چه خارجی. اون مفهومو گفتم. ببین به قول علامه هلی گوش بده، قاطی نکنید، دو تا حیثیت داریم. یه حیثیت لینظر به یا حیثیت آینه ای، یه حیثیت لینظر الی، حالا اون به الی میگه، فی نمیگه، الی. خب الی که به خودش که نگاه کنی همه وجودات جزئی هست، چه ذهنی چه خارجی. حالا اون در ظرف ذهن باشه میشه جزئی ذهنی، خارجی میشه جزئی خارجی، چون وجود مساوی با تشخصه. اما مفاهیمی که در ظرف ذهنن غیر از این که میتونه لینظر الی باشن که تو لینظر الی جزئیان، لینظر به هم میتونن باشن، یعنی به کمک اونها دیگران را دیدن، تو این لحاظه که کلی میشن. گرفتین چطور شد؟ چی؟ ولی دیگه در ظرف ذهنن دیگه،
تو لینظر به همیشه کلی میشن. وقت تو چیه که بعضی وقت کلی از جزئی؟ آها،
توی حیرت رابطه اون موجود در ظرف ذهن را با واقعیت خارجی میسنجی. آه به قول آغازی طبیعت خارجیه. اونجوری وقتی که میسنجیم، حالا یه وقت کلی هن، چون میدیم قابل انتباه بر اشیاء خارجی زیادی هن ولو بالفرض، یه وقت کلی نیستن جزئی هن. سه تا مطلب دقیقه که خیلی قاطی میشه. یه بار دیگه میگم، حالا حالا به بحث ما نمیخواد ولی پرسیدی. یه وقت شما نگاه میکنید به یک وجود ذهنی لینظر الی، این تعبیر علامه هلیه، خودشو نگاه میکنید، به این لحاظ وجودی است و همه وجودا متشخصن و همه متشخصان جزئی هن. حالا یه جزئی ذهنی هن یه جزئی خارجی هن. یکی اون وجوداتی که ذهنن مفاهیم، همونطور که میتونی لینظر الی بهشون نگاه کنی، به خودشون نگاه کنی، لینظر به هم میتونی بهشون نگاه کنی، به واسطه اونها دیگران رو ببینی. از اینجا حالا هر چه که باشه، ممکنه مصادر خارجی، اینجا به که میگیم هم کار نداره، ممکنه مثلا عدم مصادرش هم در ظرف اعتبار باشه. لینظر به که نگاه کنی، اینا همه کلی هن، اینا هم دوتا، این دوتا رو علامه هلی داره. یه دونه هم آیه مصباح تو حاشیه نهایه داره، اونجایی که علامه تقسیم میکنه مفهوم به کلی و جزئی، میگه ما وقتی رابطه مفهوم رو با اون واقعیت خارجی با هم مقایسه میکنیم، دیگه با خود مفهوم نگاه میکنیم، اینو با اون انطباقهای خارجیش، اینجاست که ولو انطباقهای فرضی در خارج، اینجاست که مفهوم تقسیم میشه به جزئی و کلی. مثلا سه تا مطلب با هم تناقض نداره ولو تفکیکش دقیقه. فهم، دقت کن و تأمل. اینجا میفهمید که این بزرگان انصافا دقیق منطق و فلسفه خونده بودن. این علامه، اون حرف اولی بود علامه هلی بود، طبیعت خارجی ده حرف آغازی ها بود، اینا حرفایی که کسی اینا رو نفهمیده باشه نمیتونه بزنه، اینا رو خونده فهمیده و خوبم فهمیده. آه این یه حقیقتی باید اعتراف کرد.
فقط انسان به خودش نگاه کنه چی؟
حالا اینا باشه دیگه بعد از کلاس حالا دیگه بیش از این چون نمیشه فلسفه بیشه ما هم در همین حدی که اینجا فهمیده باشید گفتم بیشتر خواستید بعد از کلاس صحبت کنید بفهم و تأمل کن در اون چی که واقع شده در مقام از اعلام من بیان ما وقعه چه اتفاقی افتاده برای اعلام من الخلط و الاشتباه و توهمه توهمه تو به کیه؟ اتو به اشتباهه من الخلطه و من الاشتباهه و من توهمه اتو به اشتباهه و من توهمه این که موضوع الله یا مستعملون فیه کی میگه موضوع الله خاصه تو حروف مشهور کی میگه مستعملون فیه خاصه تفتازانه میگه وضع موضوع الله مستعملون فیه خاص به خلاف ما ادای حروف موضوع الله در معدا عامه و لیت شعری ای کاش می فهمیدم که اگر قصد عالیت در کی حروف موجب می شود که معنا جزئی بشود چرا قصد استقلالیت در معدا حروف موجب نمی شود لین که معنا جزئی بشود چرا توی حرف که می رسید اون لحاظ عالیت و فی غیره بودن رو میارید تو موضوع له ولی در اسم که میرسید لحاظ فی نفس و استقلال بودن رو تو موضوع له نمیارید اگه قاره بیارید تو جفتش بیارید اگه قاره تویش کنه بود خب مون دیگه الان باشتم جا والحمدلله رب العالمین آقا
موجود جزئیت میشه استقلالیت
چون اگر لحاظ استقلالیت خود استقلالیت که نیست لحاظ استقلالیت لحاظ هم جزئیه اینو ورداری بیاری تو موضوع لم مغیر میشه به یه قید جزئی